أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با اخذ اجرت یا جعل یا ارتزاق قاضی از بیت المال بود. بعد از بحث رشوه که خب حرمتش معلوم شد و تعریفمون رو هم ازش ارائه کردیم، بحث عناوین دیگری که احیانا در رابطه با قاضی فقط مطرحه. رشوه ما برخلاف بسیاری میگفتیم ارتباطی به قاضی و اختصاصی به قاضی نداره، حاکم رو هم شامل میشه، در موضوعات هم میاد. منتها در رابطه با قاضی علاوه بر رشوه عناوین دیگری هم مورد نظره، من جملته هم سه عنوان اصلی است: جعل و اجاره که تقریبا هم معنا بودند با یه فرق مختصری که ارائه کردیم و از بزرگان گفتیم، و از یک سوی دیگر ارتزاق از بیت المال. در رابطه با این سه عنوان اقوال علما رو خوندیم، به خصوص بحث مفتاح الکرامه رو برای اینکه فضای بحث درش قرار بگیریم. از مرحوم سید هم از عروه مطلبی رو دیدیم، مطلب خود شیخ هم حالا اشاره میکنیم در کتاب القضا دیگه، با توجه به اینکه وقتی هم برامون خیلی نمونده و به تعطیلات نزدیک میشیم بحث رو توسعه نمیدیم، و الا امکان این که همینجا هم اقوال دیگران خونده بشه، کمان که تو عنوانی که حالا فردا واردش میشیم امکان یه توسعه بحث بود. ولی بله
اجرتم دو بچه میشم،
بله هر دوش میشه، درست. اون رو هم حالا بحثش رو مختصر و مفید جمع میکنیم، یعنی حقیقت با اون نحوی که قبلا اقوال رو می آوردیم حالا کم تر بپردازیم. قاضی چهار فرض داره. یه فرضش اینه که آدمی است که ذاکفایته، وضع مالیش خوبه. یکی این که نه، ذاکفایت نیست، اگر قضاوت بابت قضاوت پول نگیره باید بره مشغول شغل دیگه‌ای بشه. هر کدوم از این فروض هم گفتیم که دو حالت داره، یه وقت قضاوت بر این فرد واجبه، عینیه، تعیینیه، باید این کارو بکنه، هیچ دیگه نیست، یا اینکه نه، این واجب عینی نیست و من به کفایه هست، واجب کفاییه، ایشون نکنه بیرن سراغه که دیگه. این چهار فرض رو اقوال مرحوم مفتاح الکرامه رو دیدیم. در اونجا مطلبی که مطرح شده بود فقط اونی که یه مقدار توش انقلت و قلت بود که شاید بتونه بگیره، اونم نه اجرت رو، ارتزاق رو، که باز فارق بین ارتزاق و اجرت رو هم مفصلا گفتیم. این کسیست که ذاکفایت نیست و از اون طرف واجب هم بر او واجب عینی نیست. در بقیهش شبهه کرده بودن، اگه ذاکفایتی که محکم گفته بودن نباید بگیره، حالا ذاکفایت عینی رو هم باز درش این قلت قلتی بود. مرحوم شیخ خیلی به سراغ عینی و غیر عینی نرفته، همون زاکفایت و غیر زاکفایت رو گفته. گفته اگر قاضی فقیره میتونه بگیره، ولی اگر نه وضع مالیش خوبه نمیتونه. باز گفته شایدم بشه گفت میتونه، ولی چی و ارتزاق رو و الا اجرت رو ایشون هم گفته نمیشه. عبارت شیخ رو ببینیم برای اینکه تو فضای بحثم قرار بگیریم. صفحه 250 و 260. و اما حکم الارتزاق فنقول از ظاهر انه لا خلافی جوازه له، یعنی جواز ارتزاق از بیت المال للقاضی اذا کان فقیر، اما اگه غنی باشه قولان، دو تا قول توشه، ظاهر و ظاهر و جماعت که مصنف باشه و شهید در بعض از کتبشون عدمه، یعنی قواعد، یعنی علامه، نمیشه. و الیه ذهب جماعت من المتأخرین ولعله لأن الأخذ من مع الغنا لا مصلحة فی. شاید مصنف صاحب شرایع، الان نمیدونم کتاب قضای مرحوم شیخ شرح کدوم کتابه، دوستانی که اینترنت داره نگاهی بکنن بگن اینجا بدون. ولعله لأن الأخذ من مع الغنا لا مصلحة فی، وقتی غنیه بر چی بگیره مصلحتی نیست. تضییع له، این گرفتنش تضییع بیت الماله. ببینید چقدر ساده به مسئله نگاه میکنن. همون بحثی است که من قبلا هم گفتم، چون انگار وقتی کسی غنی است دیگه هیچی نمیخواد، کسی هم فقیره دیگه هیچی نداره. حالا کسی که غنی هم هست هزار تا کار دیگه هم داره، درسته زندگیش میچرخه، ولی خب پول میگیره میره فرض کنید دوچرخه میخره بر بچهش. بالاخره اینا همش توی بحث های غنا هست، و اگرم پول بگیره ضایع کرده بیت المال رو. یعنی بسیار مسئله با احتیاط شدید نسبت به امور مالی همراهه. معنه او ازالم ید خلفی باب الحسبه، حسبه این اموری که شارع نمیخواد اینا زمین بمونن. خب اگر این از وارد امور حسبه نشه، یعنی چی؟ یعنی این بابا پولشو داره، خب انجام میده، حاجت قاضی رو باید برطرف کرد، درسته. دخل فی باب اجرت، وارد میشه اجرت قاضی، میشه اجرت هم که حرامه به خاطر سیعه محمد ابن مسلم، یعنی که انه اجرت مطلقا حرامه. بعدیشون اشکال میکنه، میگه نه، به خاطر اینکه به هر حال وقتی بهش بدن لانه یوجب زیادت و رغبت فی و عدم و تقاعد عنه، این باعث میشه که رغبت قاضی زیاد بشه و اینجور نباشه که رها بکنه کار رو و اشتغال به غیرش پیدا بکنه. خب میگه آقا وقتی من درست غنی هم هستم، ولی خب اگه پول بابت قضاوت بهم نمیدن میرم کشاورزی میکنم، دایی ندارم بیام، خب دو تومنمو میکنم چهار تومن. حیث لا یجب الا کفایتن، وقتی کافی هستن به اندازه من ول کفایه، این ول میکنه. فل اقوا جواز و اخذه مع عدم الحاجه به ما یراه الامام، میتونه اگرم حاجت نداره، بازم اگر امام یعنی حاکم علیه السلام لزوم نداره امام حاکم باشه، اگر امام باشه حاکم عادل باشه به ما یراه الامام به اندازه ای که او مصلحت میبینه میتونه میگیره. حالا او من هو وکیله، یا وکیل امام رو بده علی بیت المال. حتی اگر اینجا یه مسئله جدیدی مطرح میکنه، میگه حتی اگر بگیم که این در اختیار خود قاضی باشه، یعنی پولا رو بگن آقا پیش خودتون، همون که من میگفتم میگیریستم از چک میکشن، هر چقدر لازم داری بنویس، حتی لوکان بیت المال به ید خود قاضی باشه، جاز له ان یأخذ منه مقدارا، میتونه یه مقداری برداره. چه مقدار؟ مقداری که میدونه اگه میخواست به غیر خودش بده بیشتر باید میداد. اگه من قضاوت نکنم یکی دیگر رو بیارم به او باید بیشتر بدم، اونجا میتونم خودم کمترش رو بردارم. مقداری که یعلم انه لو کان فی ید غیرهی لم یقنع من بما دون ذلک، اگر قرار بود قضاوت دست کس دیگه ای باشه به کمتر از این راضی نمیشد و بیشتر میگرفت، یا همین مقدار میگرفت، این مقدار هم میتونه برداره. یعنی به عبارت دیگر کسی دیگه ای بخواد بیاره همین مقدار بر بیت المال خرج داره، خب اونم که اونجاست این مقدار رو خرج میکنه. خب تمام، ما این اقوالی بود که از آقایون خوندیم، حالا وارد بشیم. دو موضوع برامون مونده که انشالله این دو موضوع رو این هفته مطرح بکنیم، بحث رشوه کلن تمام میشه. یعنی سه موضوع سومیش هم هست. یک، ادله اجرت در قاضی رو ببینیم مثلا ادلهش چیه، حرامه یا حرام نیست. دو، ادله ارتزاق قاضی از بیت المال جایز یا جایز نیست. و سوم، بحث ادله هدیه قاضی. این سه موضوعی است که در بحث رشوه باقی مونده. حالا شاید بعدن یه خاتمه ای تتمه ای هم دوست پیدا بشه. اما اولین موضوع اینه، میخواییم ببینیم آقا آیا یه قاضی حق اجرت گرفتن داره یا نه. رشوه قطعا حرامش، تردیدی هم پوش نیست، رشوه رو میگیره حق و باطل کنه، اما اجرت میخواد بگیره. حالا سوا اون این اجرت از بیت المال باشه، مثل وضعیتی که قضات امروز ما دارن، یا نه اصلا از اهل شهر میگیره، یه شهری او رو میگن آقا شما بیا، بیت المال هم نیست، یه پولی برات میدیم، این آخوندا که میرفتن از مردم کلا میگرفتن جمع میکردن، سابق تو در داتا پول جمع میکردن که این آقا روزه بخونه، اینم هم همینجوری پول جمع میکنن که این قضاوت کنه. یا حتی بدیم بالاتر، یه پله بالاتر، و اون جایی که بگیم خود متحاکم این پولشو بدن، اجرتشو بدن، یعنی خود طرفین دعوا بیان بگن آقا ما یه دعوایی داریم، شما بیا بین ما قضاوت کن. دقت کنید، ممکن این اتفاق بر هر کدوم از شما بیفته. رفتی یه دونه از درداد یه جایی، دو نفرن میگن آقا ما تو رو قبول داریم، هر چی تو بگی ما قبول داریم، شما بیا ما یه دعوای ملکی داریم، بین ما قضاوت کن. ما بخوایم بریم قوه قضاییه و اونجا بریم این 6 سال میکشه، شما بیا همینجا الان هر چی بگی ما قبول داریم. شما میگی آقا نگاه کن من بخوام این کارو بکنم، باید یه ما زندگیم بذارم پرونده شما رو بخونم، عدلتو ببینم، یه پولی باید من بدید، اونا هم قبول میکنن. حالا یا هر دو پول میدن، یا یکیشون پول میده، یا میگی اصلا به برنده من میگیرم، از بازنده میگیرم، یه سر یه ملکیه دعواشون شده، شما میگی آقا من کاری به اینا ندارم، من حکم میکنم آخر 5% ملکو برمیدارم، باید پول شما من بدید. یعنی اجرت یا جعل برای قاضی از حاکم مسلمین، از افراد اهل مدینه، از طرفین داستان، حلال ام حرام؟ خب اینو بررسی کنیم، دقت بکنید. ممکن که همین اول کار همه به ذهنشون برسه آقا یعنی چه این که همه میگن حرام؟ نه، معلوم نیست. اولین دلیلی که برای این مسئله اقامه شده اجماع، گفتن اجماع داریم. در این باره اشکال شده که اولا اجماع مورد اختلاف، اینجور نیست که مورد وفاق باشه، و اگر هم باشه مدرکیست لاحتمال این که بر اساس همین ادله است که ما میگیم. اولا پس باید بنویسن محتمل المدرکیت، چون خودشون میگن لاحتمال قولهی. اما حالا در پایانی که داریم بحث رو جمع میکنیم انشالله اینو مینویسم میگم. این اینجور نیست که ما بگیم علا اطلاقه مسئله اختلافی است، در بعضی از فروض اجماعش اجماع محکم است، یعنی در جایی که عینی باشه و قاضی ذاکفایت باشه مسئله محل اختلاف نیست، اجماع درش هست. لذا داستان و اجماع رو به عنوان همین جنیگرش داریم همین مقدار، بعدن آخر کار تو جنبندی چون دلیلی است که میشه بهش اتکا کرد. به خصوص دقت کنن دوستان رو مبنای ما که اجماع مدرکی رو ما درش وجهی قائل بودیم. البته اجماع مدرکی رو ما چون از باب حدس میدونستیم، میگفتیم باید اطمینان بیاره، اطمینانش هم اطمینان شخصیه نه اطمینان نوعی. اگه شخصا اطمینان آورد خب خوبه، کما این که البته معتقدم هستیم اجماع حدسی غیر مدرکی هم اطمینانش باید اطمینان شخصی باشه، اطمینانش اطمینان نوعی به درد نمیخوره، اونم جای خودش باشه مطرح بشه. حالا پایان بحث ادله راجع به این حرف میزنه. دومین دلیل روایت یوسف ابن جابر. این روایت رو خوندیم، روایت رو یه بار دیگه بخونیم، تو ادله رشوه خوندیم، اونجا گفتیم ربطی به رشوه نداره. امروز میخواییم از اون حرفمون ذره برگردیم که این حرف اونجا وارد بکنیم. روایت رو ببینید، به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب که این برادرزاده حسن ابن محبوبه، ان محمد ابن عیسای عبیدی بن عبید، ان احمد ابن ابراهیم، ان عبدالرحمن، ان یوسف ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله، خدا لعنت کنه کیو، لعن فرمود رسول الله کیو، من نظر الی فرج امرأة لا تحل له، موضوع ما نیست. دو رجلا خان اخاه فی امرأته، موضوع بحث ما نیست. و سه رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوه. اولین نکته که ننوشتیم دوستان خودشون توجه میکنن بعدن، این روایت درست واژه لعن توشه و درست بعضیا گفتن لعن ملازم با حرمت نیست، ولی اولا ما لعن و ملازم با حرمت میدانستیم طبعا لامام و بزرگانی، و ثانیا این که این برفرزن باشه با توجه به اون دوتا قرینی که باش داره و فضای روایت، قرینه بر این هست که مراد حرمت. در رابطه با این روایت دو تا تقریر و دو نوع بیان میشه گفت. بیان اول این که بگیم مراد از رشوه در اینجا همون اجرت. چرا؟ چون میگه مردم به او احتیاج دارن که چه کار کنه؟ تفقه کنه. و چون این آقا باید تفقه کنه میگه آقا من نمی کنم تا پولمو بدید، نه بابت حق و باطل کردن، نه بر اصل این که فرد در این مسئله اعلان نظر کنه. خب نه احتاج الناس الیه، حالا میرسیم. این یه تقریر. بعدم بر این که به بحث ما مربوط باشه نگفته قاضی، نمیخواد مقام مقام فقه و فقاهت نیست، مقام مقام قضاوت هم هست با این فرض، اینم قبول کنیم. اینجا چی میشه؟ میگیم پس گفته رشوه امام ولی مرادش اجرته، یعنی مردم به او احتیاج دارن ولی به جای اینکه به اونها بگه آقا من میام مجانی مشکلتون رو حل میکنم، میگه پول منو بدید. به این پول گرفتن امام فرمودند که این پول گرفتن رشوه است. خب پس معلوم میشه رشوه شامل اجرت هم میشه، وقتی شد ادله حرمت رشوه شامل اجرت هم میشه، پس اجرت حرامون لعجل انهو رشوتون. این تقریر. ظاهران هم همین تقریر مد نظر هم است. اشکالی هم که بهش شده اینه که نه، این اطلاق رشوه در اینجا معلوم نیست اطلاق حقیقی باشه، شاید از باب مجاز باشه، مجازن گفته شده رشوه، میخواد قبحشو برسونه، چون رشوه این کار خیلی عظیمتری است، کاریست که اختلال نظام بیاره، کارهای حق و باطل کنه، نظم اجتماعی رو به هم بریزه، اینجا نظم به هم نمیریزه، میگه یه پولی رو من بدیم من بیام قضاوت کنم. لذا اشکالی شده من اکون الجعل من الرشوه. چرا؟ چون شما میدونید تحریف نظام و حکم باشه، نظمهای اداری و اجتماعی از مسیر حق باشه، سوء استفاده باشه به وسیله مالی، چیزی اینجوری باشه، اینجا که اینا نیست. خب اگر گفتیم که این اطلاق مجازی است، باز یمکنن یقال بگیم درسته ولی در مقام حکومته. یعنی چی؟ یعنی داره توسعه در عقد الوضع رشوه میده، میگه این رو هم ما تعبدن رشوه میدانیم، درسته حقیقتا رشوه نیست ولی داره میگه فرض میگیریم این رو از دید من حاکم رشوه است. اما واقعیتش اینه که حتی اگر اینم در شبهه بکنیم، ما اصلا برای حرمت جعل با این تقریر احتیاج نداریم ثابت کنیم که جعل رشوه است. خب جعل و اجرت حرامه، چون این روایت گفته حرامه، حالا رشوه مجازن گفتن رشوه، خب مجازن گفتن، ما که نمیخواییم الان با ادله دیگه اجرت رو حرام بکنیم، خود همین روایت حرمت رو ثابت میکنه دیگه. دقت کنید دوباره به داستان، پیچیدگی داره ها. پس روایت گفته آقا یه نفریست از مردم بابت تفقهش، بابت قضاوتش تقاضای رشوه میکنه، این کار حرامه. شما میگید رشوه نیست، مجازن گفتش رشوه، خیلی خوب، ولی بابت این کارشه که گفته حرامه. کسی که بابت تفقه هم مردم پول تقاضا میکنه، حالا رشوه باشه یا نباشه، حرامه. خب این اجرت دیگه، این جوله. یعنی برای اینکه ثابت بکنیم به اینکه این اجرت حرامه، محتاج این نیستیم بگیم صدق رشوه بر این صدق حقیقی است. صدق رشوه بر این کار نه، اصلا حقیقتا هم بهش نگن رشوه، مجازن گفته شده رشوه، ولی به هر حال داره میگه حرامه. الا این که بگیم نظر مستده مستشکل دراسات اینه که میگه اصلا روایت ناظر به اون اجرتهایی است که حقیقتا هم رشوه باشه، یعنی پولی بگیره که بره حق و باطل بکنه، یعنی اطلاق رشوه در اینجا به صورت حقیقی است، در حالی که ظاهرش نیست. احتاج الناس به تفقهه، مردم محتاج فقه اونن، اونم پول میخواد، نگفته حق و باطل کنه، نگفته اینا بیاد. نفس موضوع ما چیه؟ احتیاج به تفقه، یعنی آقا ما نیاز داریم به این که این آقا قضاوت کنه، میگه پول منو بده تا بیام. گفت طرف تو کشتی بود، داشت کشتی غرق میشد، گفتن آقا یه توسلی، یه ذکر ترسی، گفت اول بانی رو معلوم بکن. کی بانی؟ این بانی میگه اول شما پول منو بدید تا بیای. این تقریر به درد میخوره، به درد بحث ما میخوره. پس تقریر اول چیست؟ تقریر اول عبارت است از این که اون جایی که یک آقای روایت داره میگه این آقا بابت قضاوتش از مردم مطالبه رشوه میکند. چرا گفته بابت این کار مطالبه رشوه میکنه؟ نه اینکه واقعا رشوه، مطالبه پول میکنه بابت اصل کار، که من بابت این کار پول میخوام، اینو گفته حرام. اگه این تقریر رو از روایت آوردیم، به نظر میرسه روایت به درد بحث میخوره. اما در روایت فرض دومی هم داره. دقت کنید ببینید، فرض رو از بیرون بگم، ببینید به نظر من میرسه این فرض با روایت سازگاره. یه قاضی است که این قاضی منصوبه از قبل حکومت، پس پول داره، ارتزاق هم داره. با این حال وقتی مردم میرن بهش میگن آقا بیا برای ما کار بکن، میگه یه پولی هم شما باید من بدید، نمیخواد حق و باطل کنن، ما از حق و باطل نمیگیم. این آقای قاضی الان منصوب شده قاضی بخش سه، مثلا فرض کنید مجتمع قضایی شیش، چه میدونن؟ این آقای قاضی حقوق هم داره، معین هم هست، هر روز هم میره پشت میز، همه چیشه. اما شما که میری پیشش میگی آقا برای ما این مشکل ما را بنداز، یه چیز بده، این همونیست که عرفان هم بهش میگیم رشوه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم پول گرفتن بابت کاری که برای اون کار نباید پول بگیرید، این میشه رشوه. همین الان هم پاسبان هم همینه، پاسبانی هم که واسطه پولشو بهش دادن که این آقا سر چهار را سود بزنه، نمیزنه. بهش میگه چرا نمیزنه؟ یه حال چیز بده من پول سود بزنه. مسئول اداره ثبت احواله، پول بهش دادن که هر کی مراجعه میکنه کارشو را بندازه. شما میری تو میگه آقا من نمیکنم، یه زیرمیزی چیزی به ما بده ما انجام بدیم، اینا رو بهش بگیم رشوه. روایت همینو میگه، یک رجلیست که این آدم منصوبه، جایگاهش هم هست، اجرت هم داره، همه چیش هم معینه، با این حال احتر از مردم پول بخواد و به همین جهت اطلاق رشوه برش شده. اطلاق رشوه اینجا اطلاق حقیقیه، یعنی چون نفس پول گرفتن برای او حرام بوده با توجه به اینکه منصوب بوده در این جایگاه، حالا گفته پول بدید. پس دوباره بگم ببینید، روایت دو تقریر رئیسه داره. یکی این که بگیم به این پولی که دارن میدن به عنوان اجرت میگه رشوه، یعنی پول اجرت رو بهش میگن رشوه. اجرت چیه؟ از قبل ما میاییم یه نفر رو معین میکنیم، میگیم آقا شما برای این کار بیا این مقدار پول بگیر برو قضاوت کن، به این اجرت گفته رشوه. اگه اینو گفته باشه به درد بحث ما میخوره. اما تقریر دوم اینه نه، اینجوری نگیم، بگیم این آقا پول اولیه رو بهش دادن، قرارش هم با حکومت بسته، حالا با اهل شهرم هست بسته، منتها این آقا حالا با این که حقوق داره سعله همون رشوه. این رشوه اطلاق حقیقی رشوه است، اطلاق مجازی هم نیست، یستق علیه که واقعا رشوه باشه. و لایبعد اصلا بگیم همین ظاهر از روایته، و اگر هم کسی بگه این ظاهر نیست، حداقلش اینه که نمیتونه ظهور اولیه رو بگه. قرینش هم خود اطلاق حقیقی رشوه است، و نوشتم هم اونجا که اصالت الحقیقه هم اینجا از چیزایی که 100% به کار میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت الحقیقه یجری لکشفل مراد، خب ما مراد رو نمیدونیم اینجا کدومه، یا باید بگیم اینجا یک نوعی از حکومت و ورود و اطلاق مجازی است، یا بگیم نه اینجا استعمال حقیقی است. استعمال حقیقی در رشوه جاییست که بیان دوممون باشه، ولی اولی میشه مجازن. پس اصالت الحقیقی هم به کمک ما میاد. پس با این بیان، باز دقت کنید چون اینو ندیدم کسی گفته باشه، روش تأمل کنید، با این بیان به نظر میرسه روایت از دلالت بر حرمت اجرت و حرمت جعل خارج میشه.
اجرت دوباره نداریم؟
اجرت دوباره میشه رشوه، چون رشوه تعریفش این بود. ما گفتیم در رشوه چهار قید لازمه. یک، مالی و منفعتی از طرف راشی داده میشه به مرتشی، دو که مرتشی کاری بکنه، سه که این کار به نفع راشی باشه، چهار این که این کار بابتش پول گرفتن از نگاه قانونی یا شارع حرامه. حالا این آقایی که پول داره دیگه نباید دوباره پول بگیره، این میشه رشوه. این بوده مسئلهش، صدق حقیقی هم برش میکنه. دلیل سوم روایت عمار ابن مروانه که به دو بیان نقل شده، یه بیانش رو بخونیم، دومیش خودتون بخونید. معان الاخبار روایت کرده از محمد ابن موسی ابن متوکل، از عبدالله ابن جعفر، از محمد ابن حسن، از حسن ابن محبوب، و در خصالم از پدر صدوق نقل شده، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، دوباره از ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن عمار ابن مروان. از حسن ابن محبوبش اون مشترک میشه، به سند قبلی هم اضافه میشه. قال ابو عبدالله، عمار میگه که حضرت صادق فرمود کل شیء قل من الامام فهو سهل، هر چیزی از امام کلا گذاشته بشه. و سهد انواع کثیر است، منها ما اصیب من اعمال ولات ظلمه، اونیست که دست مردم میاد از کارهای والیان ظالم. و الولات و ظلم است، نه ولات و ظلمه، یعنی والیانی که ظالمند. منها اجور القضات که این محل بحث ماست، و اجور الفواجر فواهش، سمن الخمر نبیز مسکر، یعنی سمن نبیز مسکر، ربا البته بعد البینه، یعنی اگه قبلش باشه که هنه اشکال نده، این بینه بدونه علم داشته باشه که این کار رباست یا ربا حرامه. بعدم میگه عمر رشایا عمار فالاحفل احکام فان ذالک الکفر بالله العظیم و به رسوله. خب محل بحث ما اجور البزات. این همین روایت دوباره پایینم از مسیر دیگه ای نقل شد. در رابطه با این روایت اشکالی که شده و اشکال به نظر وارده اینه که این قضات آیا هر قاضی مد نظره یا مراد قاضی جوره؟ دقت کنید، روایت از امام صادقه، دوره امام صادقه، و به خصوصم که پشبند چی اومده؟ اعمال ولات ظلمه، یعنی پیرامون والیان ظالم داره صحبت میشه. میگه هرانچه از اعمال ولات ظلمه اصابت میکنه، هرانچه از اجور قضات میاد، قضات ظلمه مبتلا به اون روزگار بوده، حداقلش اینه که احتمال انصراف به ظلمه اون وقت بسیار زیاده، یعنی بگیم به نحو قضیه خارجی است، مربوط به همونایی که اون وقت بودن، یا اینکه بگیم اون قضیه اون خارجی که بوده قرینه است برای اینکه اینو تخصیص بزنه به قضات ظلم، قضاتی که از طرف حاکم ظلم منصوب شدند. به هر حال این احتمال بسیار مطرح و پررنگ است. چهارمین دلیل، روایت عبدالله ابن سنان با سند بسیار خوب، محمد ابن یعقوب کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن حسن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان که ظاهرن ضبط اصلیش هم سنانه، قال سئل ابو عبدالله عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال ذلک سهد، از طرف قاضی از طرف سلطان رزق میگیرد، از را گفتن حرام. خب این روایت با سند بسیار خوبی که داره یه مشکل بسیار بزرگ داره، و مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این اجرت نگفته ها، اخذ رزق، یعنی اصلا ارتزاق حرامه. خب فقط در رابطه با اجرت نیست، اجرت این بود طرف اجاره بشه، اجیر بشه، استخدام بشه برای این کار، ارتزاق میگفتیم نه، ارتزاق این نیست، زندگیشو با تأمین کنه، این نه، این تعبیرش اصلا اعم از ایناست، یأخذ الرزق. به خاطر همینم مرات العقول مجلسی روایت رو حمل کرده بر اجرت، گفته اصلا مراد اجرته. چرا؟ به خاطر اینکه ارتزاق از بیت المال مشهور اینه که جایز. مرحوم شیخ اومده گفتن نه اصلا اینجوری معنا نکنیم، این مربوط به قاضی است که از طرف سلطان جور داره ارتزاق میشه. دوباره برده داستانو در سلاطین جور، عنوان سلطانم البته به گمراهیمون نندازان، سلطان کسی که حکومت داره به معنای شاه که بعدن آمده سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان و اینا، این نیست که بگیم حالا سلطان بودنش دلیل بر اینه که ائمه که سلطان نبودن یا فقها که سلطان نیستن، ولات ائمه که سلطان نیستن، نه سلطان اینه که حکومت داره. ان ظاهر الروایت، شیخ میگه کون القاضی منصوبا من قبل سلطان از ظاهر بل صریح در سلطان جوره. چرا؟ چون قطعا از سلطان عادل هرچی آدم میگیره سهد نیست، و لا شک که ان هذا المنصوب غیر قابل انقضا است، کسی که از طرف سلطان جور اومده نباید قضاوت کنه، و وقتی نباید قضاوت کنه فما یأخذه سهدتون، شغل تو نبوده، تو حق نداشتی قضاوت کنی وقتی از طرف سلطان جور آمدی. ولذا میگن لو فرض کونه قابلا للقضا، اگر یه همچین باشه لم یکن رزقه و من جا از بیت المال یا من جایزه سلطان حرام، حرامیست قطعا. لذا اگرم این باشه باید این اخراج کنیم، یعنی بیرو درواسی آقایون میگن که اگر روایت دلالت تامم داره روایت رو کنار میذاریم. آن به این معنیست. البته مرحوم شیخ در ادامه احتمال دیگه مطرح میکنه، میگه شاید بگیم مراد از رزق همین اجرت بحث ماست. خب معلومه اولا خلاف ظاهره، دوما وقتی سلطان سلطان جور بود خب اجرتم اجرت مطلق نیست دیگه، الا ان یقال مراد از رزق من غیر بیت الماله، یعنی جعلهی علی القضاست. یعنی چی؟ یعنی مقابله میشه به این که این عوض قضاوت هست، پول در ازای قضاوت هست. مرحوم صاحب مسائلم در رابطه با ایش در این روایت گفته و لعل الاول، چون این روایت اول بابه، میگه این مخصوص بشه به ما یکون من از سلطانه علی القضا، یعنی اجرت باشه، و ان یجعل له علی کل قضا شیء معین، بگن آقا 6 تا قضاوت میکنی 6 میلیون، 10 تا 10 میلیون، به هر قضاوت یه پولی قرار بدن، اول کل یومن شیء معلوما، این اجرت میشه و رشوه میشه. البته رشوه نمیشه حقیقتا، اما اجرت میشه. ولی خب دلیلی بر این که بگیم اگر از سلطان عادل باشه حرامه نداره. خب به نظر میرسه با توجه به زمان صدور روایت که از زمان ائمه بوده، روایت رو ما باید بر جعل و اجرت و ارتزاق از قبل حاکم جائر تفسیر کنیم، همون که اول هم مرحوم شیخ خودشون هم گفتن که حرف معقولی هم هست. لذا بگیم دلالت بر این که بگیم مطلق الاجره مطلق الرزق حرام است نداره. پنجمین دلیل که خودش یه دلیل تو دلیله، خودشون وقت واردش میشیم بحث مفصلی داره که فردا میخونیم، یک دلیلی است که اگر وقت داشتیم اقتضایینو داشت که حداقل یه دو سه هفته حرفشو بزنیم، ولی وقتشو نداریم، دو سه روزه جمعش میکنیم. و اون بحث اجرت بر واجبات، بحث بسیار مهمی است که آیا اجرت بر واجبات جایزه یا نه. اگر گفت کسی جایز نیست، خب قضاوت هم اینو واجبه دیگه، واجب حداقلش اینه که کفایی که میشه. راجب اینم ادله آمده، پس ذیل عنوان پنج ما دوباره ادله خود اجرت بر واجبات رو بحث میکنیم. فکر میکنم بشه یک جلسه یا دو جلسه بحث به صورت خفیف مطرحش کرد، بعد برگردیم به بحث ارتزاق و بحث خودمون.